شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. بی نهایت سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. دوستان، نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد رو همینک در برنامه هاشور تقدیمتون میکنه.
چی باعث میشه یه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، از 6 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام به خدمت شما شنونده از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بار دیگر در خدمتتون هستیم با برنامه از گروه برنامه های هاشور در حوزه گفتگوی اجتماعی و الله به موضوع نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد خواهیم پرداخت. سه مهمان گرانقدر داریم که انشالله از برکت حضور این سه بزرگوار در جای برنامه استفاده خواهیم کرد. و البته بنا به سنت برنامه، در ابتدا من تشکر ویژه دارم از سرکار خانم مرضیه آقازاده، تهیه کننده محترم برنامه، و سرکار خانم راحل قفاری، صدا برداری گرانقدر برنامه. بنده کسرا حمدی هستم و در ادامه برنامه در خدمت شما بزرگواران خواهم بود. شنونده عزیز، از شما دعوت میکنم که با ارسال پیامک به شماره 30010-35 ما در نقطه نظرات خودتون آگاه بکنید. همچنین میتونید با دانلود اپلیکیشن ایران صدا به برنامه های جذاب این حوزه دسترسی داشته باشید. موضوع برنامه هاشور امروز در رابطه با نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد است و بر همین اساس دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر فرزانه سهرابی، پژوهشگر ارشد مؤسسه کادراس و مدرس دانشگاه. خانم دکتر، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم با محور مواد مخدر، اعتیاد و خانواده.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر منصور براتی، معاون پژوهشی مؤسسه کادراس. آقای دکتر، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، افتخاریه. و استاد ارجمند جناب آقای دکتر غلامرضا امینزاده، پزشک درمانگر و عضو هیئت مدیره صنف درمانگران استان مازندران. آقای دکتر، بسیار خوش آمدید.
زنده باشید. به نام خدا. بنده هم به سهم خودم خدمت جناب عالی، مهمانان عزیز، عوامل تهیه و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
سپاسگزارم از تشفرمای حس مهمانی گرانقدر. موضوع برنامه موضوع کاربردی و البته موضوع روزآمد هست که انشالله در ادامه برنامه به نقطه نظرات تمامی شرکت کنندگان خواهیم پرداخت. پس از انقلاب 1357 ایران، قوانین کیفری برای مبارزه با مواد مخدر، تصویر و کشت خشخاش در ایران متوقف شد. قانون کنونی برخورد با مواد مخدر در سال 1367 در 45 ماده تصویب شده است. همکنون قاچاق مواد مخدر در ایران میتواند منجر به اعدام شود. حدود 70% اعدامها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است. اما با توجه به جست سیاست تشدید مجازات برای کاهش مجازات به کمتر از اعدام، در 25 تیر 1396 افزودن یک ماده به قانون کنونی تصویب شد. همچنین مواد مخدر مورد استفاده متعدد در ایران از جمله تریاک و مشتقات آن، همچنین هروئین و حشیش وجود دارد. مواد صنعتی مانند شیشه و کراک به علت قیمت پایین‌ترشان نسبت به مواد سنتی در جامعه ایران شایع‌تر شده است. تریاک برعکس هروئین و حشیش مورد تحریم عده‌ای از روحانیان نیست. حدود 52% معتادان تریاک و حدود 48% موادی مانند هروئین و شیشه مصرف می‌کنند. مصرف هروئین، شیشه و مواد روانگردان به مانند گل در حال افزایش است. تمامی این هشدارها باعث شده است که امروز برنامه‌ای داشته باشیم با حضور سه متخصص این حوزه که انشالله در خدمت شما بزرگواران خواهند بود. اولین سوال من از خانم دکتر سهرابی می‌پرسم. خانم دکتر، شما پژوهشگر ارشد مؤسسه کادراست و مدرس دانشگاه هستید. به نوعی هم با دانشجویان عزیز در ارتباطید. خب نکته ای که باعث میشه که اون چیزی که واقعیت جامعه به خصوص در حوزه سنی خاصه فکر میکنم 20 تا 30 سال باشه رو بهتر ببینید. همچنین خب در این حوزه هم پژوهش انجام میدید. آقای دکتر براتی به عنوان معاون پژوهشی مؤسسه، من در پیش از برنامه خدمتشون صحبتی میکردم، به یک سری حقایق پژوهشی در این حوزه پرداختن. اولین سوالی که از حضرت عالی دادم اینه که واقعا در شرایط فعلی جامعه ایران آیا وضعیت دانشجویان ما در شناسب قرار داره؟ یعنی آیا ما صورت مسئله داریم که نسبت به حل اون اقدام بکنیم یا نه اصلا خطری چیزی تهدید نمی کنه؟ خیلی صادقانه بفرمایید.
بله، ببینید، امروز موزل اعتیاد و مواد مخدر به ویژه برای اخشار آسیب پذیر در ایران، میتونم بگم نوجوانان، جوانان و زنان بسیار جدی هستش. از این بابت عرض میکنم خدمتتون، بر اساس آخرین آماری که توسط ستاد منتشر شده، آمار اعتیاد زنان رو به افزایش هستش. این افزایش آمار اعتیاد زنان به این معنا نیستش که ما نسبت به میانگین جهانی وضعیت بدی داریم. وضعیت نرمالی داریم و در حد متوسط هستیم، اما پیشبینی ها حاکی از این هستش که در چند سال آینده آمار اعتیاد در زنان ما و به خصوص در نوجوانان و جوانان در حال افزایش خواهد بودش. این میتونه چند تا دلیل داشته باشه. اولین دلیل برمیگرده به تغییرات الگوی مصرف در ایران هستش. ببینید، شما اگر در چند وقت پیش بر اساس آمار ستاد نگاهی کنید به الگوهای مصرف مواد در ایران، میدیدید که تریاک، شیشه و مشتقات اون در رده های اول و دوم بودن، اما امروزه ما میبینیم که با تغییرات الگوی مصرف، تریاک همچنان به عنوان یک مخدر سنتی اول هست و بعد ماده دومی که شیوع پیدا کرده به خصوص در زنان و دانشجویان ما گل هستش. چند تا دلیل داره. اولین دلیل این هستش که برنامه‌های پیشگیرانه و اون آگاهی و آموزشی که لازم بوده به اقشار آسیب‌پذیر ما مثل دانشجویان داده شده تا اینا آگاهی داشته باشن از مخاطرات این ماده، اساساً چندان کارساز نبوده هستش. و بعدن اینکه برنامه‌های پیشگیرانه ما هرگز در اولویت نبوده، یعنی اون چیزی که سال‌های سال هستش جز سیاست‌های سیاستگزاران ما هستش در حوزه مواد مخدر و اعتیاد، الگوهایی مثل الگوی کاهش آسیب اخیراً هستش، الگوهای درمانی هستش، کاهش عرضه و اینها هستش، بنابراین کمتر به امر پیشگیری پرداخته شده هستش، در حالی که در سال اخیر علم پیشگیری انقدر پیشرفت کرده که بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران این حوزه معتقد هستند که اگر می‌خواهیم کاری اساسی در کنترل مواد مخدر داشته باشیم، باید همزمان با سیاست‌های دیگر برنامه‌های پیشگیرانه هم داشته باشیم، و این یکی از مهمترین موضوعات و نقاط اقفال برنامه‌های به خصوص ما هستش در حوزه اخشار آسیب‌پذیر مثل دانشجویان و زنان.
زبط. اتفاقا نکته بسیار مهمی از حضرت علی اشاره کردید. ممنون از ورود بسیار خوبی که بود. خانم دکتر رابی، آقای دکتر براتی به این نکته پرداختن که ما در زمینه علم پیشگیری عقب هستیم یا اصلا نپرداختیم به یک سری از حوزه. حالا شما تایید یا رد بفرمایید. آقای دکتر براتی، مشکلی که الان وجود داره، واقعیت هم بگم، اینه که به نوعی اون قبح مسئله در بین یک سری از گروه های سنی از بین رفته. من مثالی زدم در پیش از برنامه خدمت حضرت در دانشجوی خودم. اون چیزی که اتفاق داره میفته اینه که انگار اتفاق بدی نیست. همون مثالی که حضرت علی از افغانستان زدید و گفتید کشاورز کسی که میکاره، حالا ممکنه خشخاش هم بکاره. ما چیکار بکنیم که به قول خانم دکتر سهرابی در بحث علم پیشگیری هم بتونیم فعالیتی انجام بدیم؟ ایشون اشاره فرمودن که این پیشرفت بسیار زیادی داشته در سال‌های اخیر. آقای دکتر در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. ببینید آقای حمدی، به نظر میرسه که ابتداعاً ما نیازمند این هستیم که محتوای علمی کافی رو مثلا به کتاب‌های رشته‌های مختلف و مثلا دبستان و راهنمایی یا دبیرستان وارد بکنیم تو حوزه مثلا بحث آموزش. ببینید، موضوع پیشگیری یک موضوع چند بعدی هست. ما اصلی ترین و واضح ترین حوزه‌اش حوزه آموزش و آموزش و پرورش ما هست. کنار این نهادهای دیگه هم بایستی این مدل رویکرد رو به کارهای خودشون اضافه بکنن. همونطور که همکار عزیز بنده خانم سهرابی هم به درستی اشاره کردن، ما در سالهای اخیر اگرچه سعی کرده کشورمون که به سمت پیشگیری بره، ولی خب هنوز ما میبینیم که اقدامات پیشگیرانه خیلی محل اثر واقع نشده متاسفانه. مثال میزنم خدمتتون، مهمترین کاری که در این حوزه ما انجام دادیم، من حالا سعی میکنم یک مقایسه هم بکنم بین کشور خودمون و تجارب موفق جهانی. اشاره کردیم که سند جامعه پیشگیری از اعتیاد، خب به خاطر مشکلاتی که به وجود اومد در کشور و به ویژه پایین اومدن سن مصرف و همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردند چند مصرفی، الگوهای چند مصرفی رایج شده در بین معتادها، حرکت کردیم به سمت تدوین سند جامعه پیشگیری اولی از اعتیاد. اما متاسفانه زمانی که ما مراجعه میکنیم به این سند، با یک سری عبارات کلی مبهم و بی سمت و سو اصلا روبرو میشیم و به نظر میرسه که خب ما نیازمند یک سند بسیار دقیق تری هستیم. برای مثال من اینجا یادداشت کردم این بخش رو. این سند به دو تا هدف میپردازه در بخش اهداف خودش، شما اگر مراجعه بکنید قابل دسترسی هست. یک هدف به عنوان هدف غایی در نظر گرفته و یک هدف رو هم به عنوان هدف کمی. در بخش در واقع هدف غایی به این عبارت خیلی کوتاه بسنده شده که کاهش میزان بروز اعتیاد به مواد مخدر در کشور. خب این کاهش بایستی هدف گذاری شده باشه، مثلا ظرف چند سال چه میزان، بعد از اون چند سال چه اتفاقی قرار هست بیفته، کاملا یک عبارت بسیار کلی. و در بخش هدف کمی هم به این خیلی عبارت کلی بسنده شده که در حقیقت قرار دادن حداقل 40% از جمعیت کشور تحت پوشش برنامه‌های استاندارد پیشگیری در سال‌های 1390 تا 1394. این بخش رو هم به عنوان هدف کمی سند جامعه پیشگیری از پیشگیری اولی از اعتیاد در کشور ما آورده شده. میبینیم که خیلی موضوع رو در واقع محدود در نظر گرفتن متاسفانه سیاستگزاران. البته بله. ما زمانی که با کارشناسان ستاد صحبت میکردیم میگفتن برای همین هم ما کلی زمان گذاشتیم و خیلی سخت بود کار کردن روی این حوزه و تصویب کردن این کار. ببینید خب همین گفته شده که 40% از در واقع جمعیت رو ما تحت برنامه‌های پیشگیرانه قرار بدیم. خب الان سوالی که وجود داره این هست که این میزان، حالا سال 98 هستیم، از 94 4 سال هم گذشته، این میزان اتفاق افتاده یا نه، در این حوزه چه اتفاقی افتاده؟ ما گزارشی در این راستا ندیدیم،
اصلا گزارشی وجود نداره.
ندیدیم بله. و نکته بعدی، اصلا این سند چون که گفته شده سند جامع هست، بایستی چند مورد، مثلا من مقایسه می‌کردم با اسناد مشابه در ایسلند، ما می‌بینیم که چند مورد رو اینها آوردن و برای سالهای مختلف، برای 50 سال دارن برنامه‌ریزی میکنن و ما صرفاً برنامه‌ریزی کردیم برای مثلا 4 سال و اصلا به بعد بله از این دوره هیچ گونه اشاره‌ای توی این سند نمیشه.
بله.
نکته دومی که هست این هست که خب حالا بایستی برای همین میزان هم یک تقسیم کاری بین نهادهای مختلف رسمی در کشور در واقع انجام بشه و همه اونها مقید باشن به موضوع آموزش پیشگیرانه، که متاسفانه به نظر میرسه تغییر کلانی که بعد از تصویب این سند به وجود اومده تنها در حوزه تا حدی آموزش و پرورش بوده. مثلا من خاطرم هست که در دوره‌ای که خودم دبیرستان می‌خوندم صحبتی در مورد مواد مخدر تا اونجا که یادم میاد نبود، ولی الان اگر شما کتاب‌ها رو نگاه بکنید یک بخش‌های اضافه شده، انواع مواد رو دارن آموزش میدن که چیا هست، جداولی وجود داره، تأثیرات هر کدوم و اعتیاد
آگاهی بخشی اتفاق افتاده.
افتاده ولی به نظر میرسه این میزان هم به هیچ عنوان کافی نیست و باید حرکت بشه به سمت در واقع پیشگیری هوشمندانه. یعنی در واقع من احساس میکنم یه آسیب، من سعی میکنم به عنوان آخرین نکته‌ای که در این بخش مطرح میکنم این باشه که به نظر میاد آموزش پیشگیرانه‌ای هم که در کشور ما آغاز شده به دلیل اینکه نقص در اطلاعات وجود داره و اطلاعات کافی نیست، تازه ممکنه در بعضی موارد به سمت ایجاد کنجکاوی در دانش آموزها در واقع منتهی بشه و اونها رو اصلا بکشونه به این سمت که بخوام ببینن خب اینا چی هست، اطلاعات بیشتری به دست بیارن. شما ببینید حوزه مواد مخدر بسیار حوزه حساسی هست. اگر ما بیایم و ذهن افراد رو کنجکاو کنیم ولی اطلاعات کافی در اختیارشون قرار ندیم، ممکنه که اصلا کار ما تبدیل بشه به ضد خودش و آموزش پیشگیرانه اصلا منتهی بشه به گسترش اعتیاد.
آقای دکتر، من یکی دو تا نکته نوشتم، ان شاءالله در بخش بعدی برنامه از شما خواهم پرسید، ولی همینجا اگر اجازه بدید اول از آقای دکتر امینزاده چون پزشک درمانگر هستن چند تعریف کوتاهو بپرسم که شاید خیلی از خانواده‌های ما هم نمیدونن. واقعا یه سوال در مورد همون گل داشتم، کانابیس و اون بحثی که داره، اصلا این چی هست که امروزه سر زبون ها افتاده؟ خانم دکتر سهرابی هم به اون فرمودن، به هر حال آگاهی بخشیه دیگه.
بله، این ماده مخدر گل در واقع یه فراورده سنتز شده و ترکیبی، چون به هر حال میدونید واقعیتش اینه که بازار مصرف برای جذاب کردن مصرف تولیدات به اسمهای مختلف، بله، به شگرت‌های روانشناختی فوق‌العاده دقیق در واقع از اونا بهره میبرن. گل در واقع به زبان ساده همون حشیشه،
بله،
همون به قول معروف ماری جواناست، همون بنگه، یا بله، مثلا این اسلنگ‌های مختلفی که تو زبان‌های مختلف در واقع استفاده میشه، همشون یه فرمت دارن و گل حالا یه به اصطلاح تقلیزی از اون ماده در واقع مؤثره در واقع گیاه ماری جوانا یا حشیش هستش که حالا به هر حال به شکلی قابل مصرف‌تر، به اصطلاح سهل الوصول‌تر فراوری میشه و در واقع در اختیار مصرف کننده ها قرار میگیره.
بله. آی دکتر سوال دوم، شیشه چی هست؟
شیشه بیسش یک ماده سنتی آمفتامین هست، یعنی در واقع همون چیزی که مثلا توی داروی ریتالین، بله، ریتالین مثلا چیز میشه، منتها اونم اسمای مختلف داره، آیس، نمیدونم، کریستال، شیشه، بسته به این که مثلا فرمت شکلش به چه شکل باشه. اینها البته مسائل خیلی تکنیکال و بله، دقیقی هست، بله، و باید حتی راجع به همه این مسائل اصلا یه برنامه جداگونه
بشه.
من اینجا خیلی کلی عرض میکنم که به اصطلاح خیلی از این مواد مصارف دارویی دارن. شما حتی مورفین به هر حال بیسش خشخاش هست دیگه، به هر حال، یا مثلا ما داروهای توی حوزه پزشکی استفاده میکنیم که اصلا از همین گیاه ماریجوانا استخراج میشه،
بله،
و همینطور از موادی که به اصطلاح برای درمان یه سری اختلالات مثل اختلالات ADHD استفاده میشه، ما از قرص ریتالین استفاده میکنیم که اون هم در واقع ممکنه سوء مصرفش. یعنی بگم به اصطلاح یه پدیده یا یه ماده خاصی اینجا مثلا عجیب و غریبی وجود نداره که حتما اونو مصرف بکنم، بلکه اون برخورد با اون ماده و اون دارو هستش که در واقع اونو تبدیل به یک ماده به اصطلاح اعتیادآور میکنه.
بسیاره. آقای دکتر، تو این سالهایی که کار کردید در این حوزه، الان دقیقا چند ساله که در این حوزه؟
من حدود 15 سال.
حدود 15 بس. سال. خب واقعا آیا دیدید که چه در ارکان‌های حاکمیتی، بله، چه در جوامع محلی، چه خود افراد اون همت والا وجود داشته باشه که آگاهی بخشی صورت بپذیره، پیشگیری در خانواده تبلیغ بشه؟ یادتون باشه یه دوره، حالا احتمالاً حضرت علی کار کردید، ابتدای دوره بود، یک سری روش‌هایی بودش که سمزدایی سریع و فوق سریع و اینها اتفاق می‌افتاد و خیلی هم تبلیغات گسترده‌ش ابتدای دهه 80 بود دیگه، و در نهایت هم گویا خیلی جواب نداد. حالا این حضرت علی بمونید متخصص بعد نظر بدید، و واقعیتش اینه که جایی دیدید که مثلا یک جامعه محلی، حالا فرمودید در ناحیه مازندران تشبید، اونجا خب به هر حال منطقه ها به نوعی روستا و شهر، هر منطقه خاص خودش، گویش خودش و فرهنگ خودش رو داره که غنی هم هست، آیا جایی دیدید که این اطلاع رسانی در این سطح اتفاق بیفته؟ یعنی پیشگیری از خانواده آغاز بشه، یعنی مدرسه و خانواده در تعامل نزدیک باشن، یا نه صرفا شما فردی که مراجعه میکنید اون شخص رو باید تا حدی که میتونید یا خودش میخواد درمان بکنید؟
ببینید، البته این دوره کاری بنده توفیقی بوده که ما تو چند تا به اصطلاح منطقه از کشور فعالیت داشتیم. من اوایل تو سیستان و بلوچستان فعالیت میکردم، یه مدتی هم تو منطقه کردستان بودیم، بله، و مدت کوتاهی هم تو تهران و الان هم که تو مازندران، بله، یعنی با یه تنوع به اصطلاح قومیتی
فرهنگی، بله،
و فرهنگی به اصطلاح متنوعی سر و کار داشتیم، با بیمارانی از به اصطلاح مناطق مختلف. واقعیتش اینه که کشور زیبای ما علارغم همه این زیبایی‌ها، بالاخره این هم یک فرصته و هم یک تهدید. از این جهت که اگر به قول معروف خوب مدیریت بشه، قطعاً به قول معروف ما از این تنوع فرهنگی میتونیم به عنوان شواهد به اصطلاح بکر رو خیلی دست اول برای ترویج یک فرهنگ یا رویکرد خوب برای بقیه قومیت‌ها استفاده کنیم، و برعکس اگه بخوایم در جهت تخریب بریم، علمن همه ارکان رو به هم می‌ریزیم. تو حوزه اعتیاد و تو درمانش و حالا تو حوزه پیشگیریش، بله، من این تفاوت‌ها رو تو مناطق مختلف به چشم خوب می‌دیدم. ما این پذیرش رو در واقع تو بعضی فرهنگ ها، تو بعضی خورده فرهنگ ها البته بیشتر میبینیم، در به اصطلاح سیاست گذاران، مدیران و متولیان هم این تفاوت های دیدگاه رو میبینیم. من صراحتا اینجا به سهم خودم عرض میکنم و فکر نمیکنم اصلا نیازی هم باشه به قول من شما اینو خیلی ادیت بکنید، ما متولیانی داریم که بسیار دید موسعی دارن نسبت به این مسئله، و اساسا یکی از دلایل در واقع بخشی از توفیقات ما تو سالهای اخیر اصرار این بخش از متولیان که به اصطلاح دیدگاه بسیار هولیستیک داشتن به مسئله و به قول معروف مقاومت کردن جلوی بعضی دیدگاه سنتی، معتقدم باید این دسته از سیاست‌گذاری ما حتما تقویت بشن. و در مقابل ما متاسفانه سری متولیانی داریم که اساسا حتی تعریف اعتیاد رو نمیدونن ولی سیاست‌گذار اعتیادن، یعنی فرد مورد نظر ممکنه جراح باشه اصلا ولی دقیقاً متولی امر اعتیاد در کشور به حساب،
یعنی امروز تو این سازمان فردی
داریم. ببینید این
دغدغه‌شون
من احساس می‌کنم یه خطر بزرگه برای بسیاری، چرا؟ چون یک قدم اشتباه توی سیاست گذاری میتونه به شدت مخرب باشه. ما سیاست گذاری بسیار خوبمون رو تحت تاثیر به قول معروف حلوای نقد متاسفانه از دست دادیم، یعنی و اونا رو گوشه گیر کردیم. من معتقدم این دوستان باید حتما دوباره برگردن به صحنه. من ایرادی نمیبینم سیاست گذارهای ما در واقع دیدگاه متفاوت و مخالف هم داشته باشن، و حتی فردی که به اصطلاح به دیدگاه سلبی اعتقاد داره اصلا سیاست گذار ارشد باشه، ولی حتما باید تیم زیر دسته ایشون افراد به اصطلاح حتما باید متکثر باشه. منظور من اون بخش از سوال شما بود که فرمودید که به اصطلاح آیا این کسی بوده یا خورده فرهنگی بوده که مثلا به این مقوله اهتمام داشته باشه. بله بوده و این هم هست، منتها مخالفین بسیار متنوعی داره و حوزه اعتیاد هم به اصطلاح حوزه بسیار متکثری که حالا سرکار خانم دکتر چون تخصصشون تو حوزه اجتماعی سیاسی هست احتمالاً بیشتر توضیح میدن که چقدر این مسئله متنوع است.
انشالله. شنوندگان عزیز، اگر به تازگی به برنامه حاشور در حوزه گفتگوی اجتماعی پیوستید، باید خدمتتون عرض بکنم که موضوع برنامه در رابطه با نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد هست و نقطه نظرات خودتون رو با پیامک لطفاً به 30,000-35 ارسال بفرمایید. گزارشی رو با هم دیگه میشنویم و در ادامه برنامه در خدمت شما بزرگواران هستیم.
به نام خدا. شروع مواد مخدر و درگیر شدن به مواد مخدر دلیلش زیاد اهمیتی نداره، چون دلایل خیلی زیادی داره، برای هر فرد تقریبا میتونه به یه شکلی باشه. شاید خیلی از خانواده‌ها متوجه شده باشن که عزیزانی که درگیر مواد مخدرن چقدر اخلاقاشون فرق میکنه، چقدر احساساتشون متغیره، چقدر فراز و نشیب دارن، اما ریشه اصلیش کمبودهای شدید عاطفیه. ما آموزش ندیدیم، همیشه در هر حالتی که بودیم، به هر شکلی که بودیم، هر برنامه‌ای که پخش شده در صدا سیما یا به هر شکلی که بوده، به ما نشون داده و آموزش دادن که زمانی که شما یه عصبانیتی داری، به هم ریختگی داری، چیزی که آرومت میکنه سیگاره. این سنت در خیلی از اقوام خانواده های ما هم دیده میشن که استفاده از مواد مخدر شده یه بخش اعظمی از زندگیشون. من زمانی که مواد رو شروع کردم لذت بخش بود. اگر بگم مواد مخدر لذت بخش نیست، دروغ بزرگه. لذتی که به من داد خیلی خوب بود، چون من یه خورده کمبودای عاطفی داشتم، یه خورده از زندگی دل سرد و نگران بودم. زمانی که نوجوان بودم این برهه رو همه دارن و باش روبرون میشن، اون به هم ریختگی، اون بلا تکلیفیه، شروع دوران بلوغ، نسای غریزی و خیلی چیزهای دیگه، عواملی هستن که دست به دست هم میدن دوران نوجوانی رو مستعد میکنن که به یه مسکن نیاز داشته باشیم. اما برای من اینجوری بود که یه مرحله نجات هم داد، به این حالت که این مسکن قوی منو آروم کرد، درونگرا کرد، یه مقدار از خشونتم رو گرفت، ولی آروم آروم وابستگی من بهش باعث شد که من منزوی شم. یعنی واقعا یه درد به دردام اضافه شد، نه تنها اصل مطلب حل نشد بلکه مشکلاتم به مراتب بیشترم شد. من خیلی زود متوجه شدم که من برای مواد مخدر نیستم، خیلی زود متوجه شدم که راه رو اشتباه اومدم. برگشتم دوباره به تمرینات قبلیم و شروع کردم ورزش سنگین کردن، مقام آوردم، ولی مثل وقتی آوردم دوباره گرایشم به مواد زیاد شد. پس این نشون میده که اصل مطلب من حل نشده. خیلیاتون فکر کنید با ورزش کردن میتونیم خودمون قرنطینه کنیم در برابر مواد مخدر، ولی اینطور نیست. ما میتونیم موقتا ازش فاصله بگیریم. بعدا اومدم زمانی که تو انجمن معتادان گمنام با دوازدهگام آشنا شدم، با بینش آشنا شدم، ضمیر ناخودآگاه خودم و بخش خودآگاهو شناختم، متوجه شدم که من با یه مشکل خیلی بزرگ روبرو بودم. ارتباط آگاهانه من با خداوند در حد صفر بود. اساس ترس من خیلی زیاد خداوند. اینجوری آموزش دیده بودم تو زندگی. بعدا که متوجه شدم میتونم ارتباط آگاهانه با خدا برقرار کنم و میتونم خدمت گذار باشم در سطح جامعه، من تونستم از مواد مخدر فاصله بگیرم. اما بخش مهمتر همون بخش خودشناسی بود. من تونستم با خودشناسی روند فکریم، باورام، سنتگراییام، اندیشم، تفکرم، نوع برخورد با مشکلاتم عوض کنم. من متوجه شدم وقتی با یه بحران روبرو میشم چطوری با بحران روبرو شم. دیگه نیاز به نیکوتین و مخدر و الکل نداشتم. هر مشکلی که سر راز زندگیم قرار میگرفت فقط نگاهش میکردم، با مشکل نمیجنگیدم. نگاه من به مشکل باعث میشد ریشهشو پیدا کنم، و وقتی ریشهشو پیدا میکردم اکثر اوقات درون من بود، درون اشتباهات من. پس سعی میکردم خودم رو تصحیح کنم، قدرت به خودم بدم، حق اندیشیدن به خودم بدم و توانایی و انرژی رو درونیم استفاده کنم تا بتونم یه روز موفق رو داشته باشم.
خب شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه هاشور در حوزه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما بزرگواران هستیم. سه مهمان گرانقدر داریم، جناب آقای دکتر غلامرضا امینزاده، پزشک درمانگر و عضو هیئت مدیره صنف درمانگران استان مازندران، جناب آقای دکتر منصور براتی، معاون پژوهشی مؤسسه کادراس، و سرکار خانم دکتر فرزانه سهرابی، پژوهشگر ارشد مؤسسه کادراس و مدرس دانشگاه. خب دکتر سهرابی، یکی از دغدغه‌های حضرت عالی بحث خانواده بود، بحث پیشگیری در خانواده. از حضرت عالی شروع می‌کنیم، در خدمت بقیه مهمان هم خواهیم بود. بفرمایید.
من فکر می‌کنم در حوزه اعتیاد و مواد مخدر در ایران بعضی واژه‌ها انتزاعی هستن، یعنی اساساً تعریف درستی ازشون نشده.
مثالی می‌زنید مثلا؟
بله، میگم خدمتتون. مثلا اینکه ما میگیم پیشگیری یا خانواده، منظورم واقعاً چی هستش؟ ببینید، پیشگیری به عنوان یک علم مقوله‌ای هستش که ممکن حوزه‌های مختلفی رو پوشش بده. اما در حوزه اعتیاد چی هستش؟ اخیراً بر اساس یافته‌های جدید پیشگیری رو به سه دسته تقسیم می‌کنم. مثلا میگم پیشگیری انتخابی هستش، موردی هست یا همگانی. اون چیزی که مورد توجه هست در ایران و مسئولین ما به اون امروزه تاکید می‌کنن پیشگیری همگانی هستش. پیشگیری همگانی به این معنا هستش که صرفاً بیایم مردم یا دانش آموزان یا گروه ها یا نوجوان یا زنان یا کسایی که فکر میکنیم ممکن است در آینده در حوزه اعتیاد و مواد مخدر مسئله ساز باشن رو، اینها رو در معرض آگاهی قرار بدیم و آموزششون بدیم. به این معنا برای ما میتونیم در آینده بتونیم مثلا از طریق افزایش سطح آگاهی افراد از عوارض جسمی و روحی مصرف مواد و یا مثلا عوارضی که اعتیاد در زندگی فردی و اجتماعی اونها داشته باشه آگاه کنیم. برای ما منظور از پیشگیری این هست.